بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وآله الطاهرين. لا يرد العهد مظاهر الدليل انه بالتقدير الثاني مسكتون و ادله كانت من الجاي محمول على القالب بعد المجلس. فرمودم که در این که مبدع خیار حیوان آیا از زمان عقد باید حساب بشه یا در اقتراب متدایدین باید حساب بشه اختلاف. کسانی که قائلی که مبدع خیار حیوان بعد الاقتراب محاسبه می شود به سه دلیل استفدن. به هر سه دلیل رو در بحث گذشته خوندی و در بحث امروز مرحوم شیخ از هر سه دلیل رو بیان می کنند. می فرمایم که اما دلیل اول استصحاب بود. استصحاب در اینجا دو اشکال داره. یکیش این است که ما آمدیم برای قول مشهور که میگویند مبدأ حیوان از زمان عقده به ظاهر یک روایت استدلال کردیم، بنابراین با وجود روایت که ظهور دارد در اینکه زمان عقد مبدأ نوبت به استصحاب نمیرسه، چون الاصل دلیل حیث و لاده. اشکال دوم این است که این استصحاب روی اون بیان دوم و تقریر دوم اصل مثبته. بیان دوم استصحاب این بود که قبل الافتراق شک میکنیم که آیا خیار حیوان حادث شده حادث نشده. اصل عدم الحدوثه. گفتیم اصل عدم الحدوث یعنی اصل تأخر حادث، یعنی شک میکنیم خیار که یک ام حادثی هست قبل الافتراق حادث شده یا حادث نشده اصل حادثه. لحنجا هم در رسائل خوندید یا در کفایان ملاحظه فرمودید اصل تأخر حادث یک اصل مثبتی هست. چرا؟ چون شما وقت آمی کنید که خیار قبل الافتراق حادث نشده است، این لازمه عادیش این است که بعد الافتراق حادث بشه. شما مجربتون عدم و حدوث الخیار قبل الافتراقه. خب عدم و حدوث الخیار لازمه عادیش این است که خیار حیوان بعد الافتراق حادث بشه، و این میشه اصلی که یکی از لوازم عادی یا عقلی را اثبات بکند میشه اصل و حجیت ندارد. دلیل دوم اینها این بود که ما از یک طرف میبینیم فقها فرمودند در زمانی که بایعی هر دو خیار دارن اگر مدی طلب بشود طلب بر عهده مشتری. از طرفی فقها فرمودن در خیار حیوان در 20 روز اگر مدی طلب بشود طلب بر عهده بایع. این قضیه این فتوا را کنار اون فتوا قرار بدید نتیجه این میگیریم که این سلاست ایام به طوری باشد که در زمان باشد که دیگه دای اختیار نداشته باشد، در زمان خیار مشترک نباشد. فجدیم اگر نبی طلب شد در عهده دایه، و اگر ما بخواییم سلاست ایام را طوری تصور کنیم که دای خیار نداشته باشه، چاره ای نداریم که بعد از افتراع با محاسبه بکنیم. نجا باید مبدا حیوان بعد از افتراع باشه. مرحوم شیخ جواب میدن از این دلیل پایان درست این دوتا فتوا، اما یکی از این دوتا فتوا محمول علی القالب، این که گفتن در بین سه روز اگر این مبی طلب بشود در عهده دایعه، چون غالبا طلب مبی بعد مجلس العقده، یعنی عقد میخواد دو دقیقه بعد از هم جدا میشن، بعد که اصطراق حاصل شد در بین سه روز ممکن است که این مبی طلب، لذا این محمول بر قالبه. اما جواب از دلیل سومشون، دلیل سومشون این بود که ما اگر بخواییم خیار حیوان را از زمان عقد قرار بدیم، لازمش توارد علتین در معلول واحده. چرا؟ یک معلول در ملک و فسخ العقد. بگیم آقا وقتی عقد خونده شد در معامله حیوان، علت وارد می شوند در یک معلول واحد، معلول ملک و فسخ العقد دو علت، یکی مجلس و یکی حیوان، یکی خیار مجلس یکی خیار حیوان، و توارد علتین در معلول واحد. مرحوم شیخ در جواب می فرمایند که آیا ما قائلیم به این که حقیقت ملک و فسخ العقدی که از خیار حیوان به وجود می با حقیقت ملک و فسخ العقدی که از خیار مجلس به وجود میاد دو تا حقیقت میشه یا یک حقیقته؟ اگر بگیم اینا دو تا حقیقت هست، بگیم آقا این آقا دو تا ملک و فسخ العقد در اختیارش قرار داده شده که دو حقیقت جدا دیگرن، خب اینجا عیبی نداره، دو معلول دو سبب لازم داره. اما اگر آقا اینها یک حقیقت واحده بیشتر ندارن، ملک و فسخ العقد در خیار حیوان، ملک و فسخ العقد در خیار مجلس یک حقیقت واحده داره، مرحوم شیخ می‌فرمایند اینجا باز دو مبنا در کلمات بزرگان می‌بینیم. یک مبنا این است که قائلن علل شرعیه مانند علل تکوینیه نیستن، بلکه علل شرعیه عنوان علامت و معررن، که در مواضع متعدد از کتاب مکاتب مرحوم شیخ این مطلب رو بیان کرد که بگیم علل شرعیه عنوان معرف این نشانه، علت شرعی مثل تکوینی نیست، در علت تکوینیه بین علت و معلول تأثیر و تأثیر خیلی در کاره، اما در علل شرعیه یک عنوان اعتباری و یک عنوان علت نشانه رو داره. شیخ می فرماید اگر این مبنا رو قائل بشیم اشکالی نداره که یک حقیقت برای دو معرف باشه، بلکه بیش از دو معرف، شما چطور برای یه وجود خارجی میتونید سب آمد قرار بدید؟ بگید زیدی که پسر فلانیه، زیدی که سوابگره، زیدی که سبت خوش اخلاقه، زیدی که کزا، اینا همه عنوان علامت دارن و اشکالی نداره که شیء واحد دائم متعدد داشته باشه. این روی این مبنا. اما مبنای دوم در کلمات بزرگان این است که بگیم علل شرعیه مانند علل واقعیه یک علل حقیقیه هستن. مرحوم شیخ میفرماید اگر این مبنا رو قائل شدیم میگیم خب در اینجا علت برای ملک و کسب الارض داریم، میان یه قیدی میزنیم، میگیم این دوتا هر کدامشون حته خامنه هستن به شرط عدم مقارنت الاخر، به شرط این کنار او نباشه. مثل این که این مثال رو میزنن دوتا تیر از یک از خان در یک زمان واحد زیاد بخوره به یک انسان، این دوتا تیر هر کدام علت مستقل، اما علت مستقل بکن در صورتی بود که مقارن با یک دیگر قرار نگیرن، اما اگر مقارن مجموعشون می شود علت. پس هر کدام علت تامن به شرط استقلال با دیگری یا به شرط اینکه دیگری سبقت بر او نگرفته باشه. اینجا همینطوره. یکجا مرحوم شیخ خلاصه جواب از دلیل سوم این شد، یا میگید ملک و فسخ العقدی که از خیار مجلس به وجود میاد با ملک و فسخ العقدی که از خیار حیوان به وجود میاد دو حقیقت است، میگید یک حقیقت. وقتی هم که میگیم یک حقیقت، یا علل شرعیه را ما معرفات میدیم یا علل شرعیه را علل هم نمیدونیم. روی همه این مبانی مرحوم شیخ جواب دادن. حالا که این نظریه باطل شد، یعنی ما مبدع خیار حیوان را نمیتونیم از این افترا قرار بدیم حال عقد، فرقی که مطرحه این است که آیا زمان عقد یعنی زمانی که سیغه خونده میشه مثل عقد فضولی که هنوز بنابر این که اجازه را ما ناقل بدانیم ملکیت محقق نشده، یا مراد از زمان عقد زمان ملکیته، یعنی تا ملکیت حیوان برای شخص محقق نشود خیار حیوانش محقق نیست. مرحوم شیخ میفرماید ظاهر همین دومیه، یعنی خیار حیوان برای کسی هست که ملکیت او نسبت به حیوان محقق بشه. صاحب جواهر هم همین نظریه رو داده و یک مثالی زده. صاحب جواهر فرموده لو اصلن حسن فی طعام، اگر یک بیع سلم واقع بشه که بیع سلم عکس نسیه است، در بیع نسیه عرض می شود که جنس داده می شود تا پول رو بعدن مشتری می ده، در بیع سلم سمن رو مشتری می ده جنس رو بعدن باقی به مشتری می ده بعدن تسلیم می کنه جنس رو مشتری. حالا صاحب جواهر فرموده لو اسلم حیوان فی طعامه، یعنی اگر نبیع معامله را در بیع سلم طعام قرار بده، بگه دو ماه دیگه دو خروار گندم مثلا من به تو میدن، سمن را یک حیوان قرار بده که جیر بایه میخواد بیاد، فرموده است که تا مادامی که این سمن به قبض بایه نرسیده است خیار حیوان برای بایه نمیشه. البته این روی اون نظریه است که بگیم اون نظر سوم بگیم خیار حیوان برای که حیوان به او منتقل میشه، اینجا به دایه منتقل میشه. حتی مادامی که دایه قبل میشه، چون خوندی در بیع سلم تا مادامی که قبل نشود ملکیت محقق نمیشه. حالا تا مادامی که این حیوان رو دایه قبل نکرده خیار حیوان نداره. پس در اینجا بیان میکنن میفرماین که اون دنباله همین تره، البته میفرماین به مجلس اونجا در معامله سر، یعنی معامله نقدین، اونجا بعضی ها گفتن از قبض و تقابض خیار وجود داره و شیخ میفرماید این حرف اینها دلیل بر این است که در اون خیار ملکیت معتبر نیست و اشاره میکنن به یک مطالبی که قبلا هم فرمودن او رو چیز عرض میکنیم. این رو بخونیم که مسئله یه بحث پنجره رو زن نیرد دل عرض عرض کردیم. اینها سه دلیل آوردن برای این مطلب. حضرشون استصحاب بود میفرمد و یرز دل اصل ظاهر الدلیل. دلیل همون روایتی بود که خوندیم اول و ظهورش هم یک نقطه فنی داشت که ما نقطهش رو اونجا عرض کردیم. به وقتی دلیل داریم اهل دلیل هم حیث و لازلی تو اشکال اول. اشکال دوم مع انهو یعنی ان العقل به تقریر ثانی مثبتون. پس روی تقریر دوم که ما به تقریر دوم و اول هم دیروز بیان کردیم، روی تقریر دوم میگیم که قبل شک میکنیم خیار حیوان حادث شده یا نه. اصل عدم الحدوثه. این فرمد این اصل مسلطه شد چون میگین آقا عدم حدوث خیار حیوان قبل الاضطراب لازمه عادیش این است که خیار بعد از اضطراب باشه و شما میخواید اینو ثابت کنید دیگه. این میشه لازمه عادی اصل مسلطه. این دیگه باید برای شما ملکه شده باشه. من گاهی اوقات بعضی از این بکرها در بحث خارج رو دیدم، یعنی هنوز ماهیت اصل مسلم روشن نیست. این دیگه باید مثل یه جدول زردی باشه که در دبستان اونها برای بچه ها ملکه میشه. اصل مسلم شما با اصلی بخواید اثبات کنید لازم عادی مستصحب را یا لازم عقلی او را. شما الان با عدم به قبل الافتراق چیه میخواید اثبات کنید؟ اثبات کنید که مبدع خیار حیوان بعد از افترابه. این میشه لازمه عادی. خب از دلیل دوم میفرماد و ادلت تلف من البایه قبول داریم که اگر در سه روز مهد بشه بر عهده بایه، اما این محمولون علال قالب من کنهی بعد المجلس. این مقالبه که قالبا تلف بعد از مجلس عقده من کون این تلف بعد است. اما جواب از دلیل سوم و یرد به تداخل، تداخل اسباب رد می شود خیارین این اختلف ها من حیث الماهیه. این دوتا خیار یعنی دوتا ملک و فصل اب اگر ماهیت ها دوه فلا بأثر به تعدد بعثی به تعدد به تعدد چی؟ سبب بعثی و همه اشکالی نداره. وقتی مسببه ها متعدد شد فلا بعث به تعدد به تعدد سبب فهم تهدا. اما اگر بگیم این ماهیت ها یکسانه فچه ذالک یعنی لا بعث به تعدد الاسباب اما لان الاسباب معرفاتون یا از باب این که اسباب شرعیه علتهای حقیقیه نیستن. درستان در علت معلول حقیقی تأثیر و تأثیر طرفی لازمه. معرفاتم معرفاتم نشانه
اون وقت یک شی میتونه صد تا نشانه داشته باشه. و یا روی مبنای دوم که لعنه ها یعنی اسباب علالون واقعا علت حقیقیه و مؤثرات، اما یتوقف و استدلال کل واحد منها که تأثیر علا عدم مقارنت الاخر، استقلال هر کدامی که از اینها در تأثیر متوقف است بر اینکه مقارنت دیگری نباشد. مثل اون دو تا تیری کن، هر تیری خودش علت تامت در اینکه شخص رو از بین ببره، اما به شرط اینکه تیر دیگر مقارنه دار نباشه. اون سبقه یعنی علا عدم سبقه الاخر، سبقهی یعنی سبقه الاخر عدم مدار، یعنی این یکی این تیر علت است در صورتی که تیر دیگر قبلا سرقت نگرفته باشه. که میگه ما خیار مجلس، مجلس علت است برای خیار، حیوان علت است برای خیار، علت تامن به شرط اینکه مقارنه دیگری نباشن یا دیگری بر او سبقت نگرفته باشه. مقارن بودن درست کنید که اگر کسی آمد دو خیار حیوان از دین که اخونده شد او خیار مجلس هم از اون دین هست، اینجا چون هر دو مقارن یک دیگرن ما میگیم از این جهت دیگه استقلال در تأثیر ندارن. استقلال ندارن معنیشون میشه مجموعشون یک علت و به منزله علت واحده میشود برای معلوم. اما اینجا آقا اول چه از خونده شد خیار مجلس آمد، قبل تحقق الملکیه همه خیار حیوان مثلا قدر اون مثالی که حالا از تاب جواهر میخونید، پس خیار مجلس قبلا آمده پس اون میشود علت. وقتی اون زمان آمد داد میگه مجموعشون محسره، اون زمان باز مجموعش محسره. صحیحه یا به شرعیه علالون تامه الا من حاضر الجهه، الا از این جهت که مشروط است به اینکه مقارنه دیگر کار نگیرن. نظرن مراد مما فی تذکره، علامه در تذکره همین دلیل رو آورده جوابم داده، فی جواب ان الخیار مثلان فلا یجتمعان، آمده فرموده است که بعضی ها گفتن خیار مجلس و حیوان مثلان هم و مثلان مانند زبدان استعمالشون مهم. چی جواب داده؟ این من بیان جواب از این دلیله، فرموده من ان الخیار و اینجا مثلان ما نداریم، یه چیزه ملک فسخل عقده و جهته متعدده، اما جه و معرف متعدده. اینجا دقت بفرمایید، این زه و المراد زان هوه میخورد به همین مطلب آخر که علامه فرموده علل شرعیه اسباب شرعیه اون وقت واقعی رو دارن الا از این جهت که مشروطن به اینکه مقارن یک دیگر قرار نگیرن، در حالی که این جهت به این عبارت سازگاری ندارد. بنابراین این جواب علامه به اون عبارت لأن الاسباب معاطون به او سازگاری داره. علامه که فرموده ول جهت متعدده یعنی ول عنوان معرف متعدده، علامت متعدده. ثم ان المراد به زمان العقد، زمان مجرد سیره مثل عقد فضولی، بنابر قول به این که اجازه ناقله که تا حیات ملکیت محقق نمیشه، اون زمان ملک یا زمان ملکیت. خب اینجا به دو کلمه شیخ جواب از یک اشکال مقدر میده که اون زمان ملکیته، پس چرا تعبیر کردن به حین العقد اضطرب بذالک یعنی عقد للغلبه، چون غالبا حین العقد و حین ملکیت یکیه. غالبا زمان عقل زمان ملکیت. شیخ میفرماید از ظاهره بقید ثانی که زمان ملکیت مراده، تا ملکیت نیاد خیار حیوان نمیاد. چند در این ثانی را بعض المعاصرین صاحب جواهر قال صاحب جواهر فعلا هازا بنابراین که ملکیت تا نیاد خیار حیوان نمیاد، لو اسلم حیوانا فقط، یعنی دی اسلم نبی ما طعامه، دیگه طعام دو خروار دو ماه دیگه جنده سمن رو چی قرار داده؟ حیوان قرار داده. و قلنا به ثبوت الخیار لصاحب الحیوان، قائل بشید حکم که در بحث گذشته خوندیم خیار برای صاحب حیوانه ولی اینکه صاحب الحیوان واجب باشه، یعنی خیار برای من صاحب الحیوان. اگر این چنین باشه کان مبدا خیار بعد الفصل، مبدا باید بعد الفصل باشه. بعد میفرماید و تمثیله به ما ذکر صاحب جواهر، این که آمد مثال رو این بیان کرد که لو اسلم حیوانا فی طعامه، شیخ میفرماید چرا مثال اینطوری آمده بیان کرده، یعنی میخواد بفرماید چرا مثل متعارف مثال نزده. متعارف این است که حیوان را مبیع قرار بده، یعنی بایع به مشتری بگه آقای مشتری من یک حیوان کلی با این خصوصیات و اوصاف دو ماه دیگه تحویل تو میدم که پول الان بده. چه اینطوری مثال نزد؟ میفرماید مثال این تمثیل، یعنی اینی که از مثال متعارف صاحب جواهر عدول کرد به این مثال، مبنیون حل اختصاص بالحیوان معین. اگر میخواد طوری مثال بزنه که نبی حیوان باشه، ولی در بیع سلم چون نبی ما همیشه نبی چیه؟ کلیه. اگر میخواست مثال بزنه به این که حیوان باشه چون در بیع سلم نبی کلیه، قبلا هم خوندیم صاحب جواهر خیار حیوان و حیوانی تجویر فرموده در حیوان معین، در حیوان کلی خیار حیوان قائل نیست. حل اختصاص الخیار معین که مبنی بر این مبناست وقد تقدم از تردد فی ذلک، ما قبلا گفتیم که فقها ترجیح دارند فی ذلک، یعنی فی اختصاص خیار الحیوان بالحیوان معین. خب این بیانی که ما خوندیم در اینجا برای نسخه عبارت مکاسبه، در بعضی از نسخ مکاسب آمده و تمثیله بماره مبنیان علا عدم اختصاص خیار بالحیوان المعین، مبنیان علا عدم، و به نظر ما این درسته، یعنی باید کلمه عدم باشه. چرا؟ به خاطر اینکه در همین مثالی که صاحب جواهر فرموده لو اسلم حیوانا، این حیوانا اعم از شخصی و کلی، اگر شما بگید صاحب جواهر در حیوان کلی خیار حیوان قائم نیست، پس هم باید اشکال داشته باشه. باید بگیم و تمثیل رو به ما ذکر مبنیون علا اختصاص الخیار این حیوان معین، وقد تقدمت تردد که صاحب جواهر تردید کرد و نظرش تقدید که اختصاص دارد، یه همچی چیزی باید باشه. شما رو کلمه عدم رو دقت کنید، اضافه بکنید به نظر ما این نسخه، حالا ما رو هر دو نسخه عبارت معنا کنید. ثم این نماز کروه اون چه که فقها ذکر کردن در خیار من من جریانهی فسر، که در بیع نقدین خیار جاریه، ولی قبل القبض این یدل و الولا یعتبرت الخیار المن، شیخ مقاید معیدی بیاره که در باب خیار ملکیت معتبر نیست، بسرات همین که خواه گفتن در خیار مجلس که مجرم الحق خیار مجلس میاد، ولو سبز در بیع سبز محقق نشده باشه، لابد له من اثر، باید خیار اثر داشته باشه. وقت تقدم الاشکال فی ثبوت این سبز، ما آمدیم گفتیم خیار مجلس در بیع سبز قبل القدر لولم نقل به وجود تقابض، اگر قائل به تکلیفی تقابض نشین اشکال هست. ما این رو دیگه تکرار نمی کنیم، عرض شد بحث مفصلش رو در 219 اونجا وقتی اون پایین صفحه فرمودن مسئلتون مبدأ و حاضر خیار منها، اونجا بحث مفصل رو مرحوم شیخ بیان کردن، وجود تکلیفی تقابض، وجود وضعی و تمام مسائل اونجا بیان شده 219 و ما دیگه اینجا تکرار نمی کنیم. مسئله بحث که در اینجا شروع می کنن این فرمانه به مطلب اشکالی نیست. ما که گفتیم خیار حیوان سه روزه، می خواهیم ببین از نظر لیالی مسئله حکمش چجوره. می فرمانه که اشکالی نیست فی طول لیلتین متوسطتین، اگر اول طلوع فجر روزه یک معامله حیوان واقع بشود، روز شنبه خیار حیوان هست، روز یک شنبه هم هست، روز دوشنبه تا غروب شمس که خیار حیوان هست، در نتیجه در این سه روز چند شب واسطه واقع شده، دو شب مسلمن داخل. این یک مطلب. مطلب دوم که در اینجا بیان می کنن می فرماین اینیست که در بعضی از موارد سه شب داخله و اون بعض موارد جاییست که تیب و انکسار در کار باشه، یعنی اذان ظهر روز شنبه معامله شده، اگر بخواد یه روز کامل بشه باید تا اذان ظهر روز یک شنبه، یعنی نصفی از روز یک شنبه در ظهر تمیمه بشه. روز دوشنبه میشه روز دوم، روز سه شنبه میشه باید روز سوم. شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، در این چهار روز چند شب واسطه داره؟ سه شب مسلمن وسط واقع میشه. و در من در این هم هیچ اشکالی به مصطبه ها نیست. اونی که محله اشکال اگر غروب روز شنبه معامله حیوان واقع بشه، تا غروب روز یک شنبه غروب روز دو شنبه بشه دو روز، غروب روز سه شنبه بشه سه روز، آیا اینجا از غروب تا طلوع فجر حساب بکنیم چند ساعته؟ همین مقدار را از روز آخر کم بکنیم، یعنی روز شنبه اول غروب شمس معامله واقع شده، ما بکنیم یک شنبه، یک شنبه، بیاییم از سه شنبه مقدار ساعتی که از غروب شمس تا طلوع بوده از روز سه شنبه چه بکنیم؟ کم بکنیم. یعنی مثلا بگیم سه شنبه دیگه تا غروب لازم نیست، مثلا تا ساعت 11 حساب کنیم ساعتش مقداره کم بکنیم. آیا اگر در شب واقع شد ما بیاییم این چنین بگیم کم بکنیم یا اینکه نه خیار تا غروب روز سه شنبه در این معامله حیوان وجود مرحوم شیخ می‌فرماید در اینجا دو احتمال وجود داره. این هم مسئله سوم. مسئلتون لا اشکال بخونید، لا اشکال در دخول دو شبی که وسط واقع می‌شود در سه روز. چرا توضیح دادیم این مثالای درسترین تو سه تا مثال دادیم برای این سه تا مسئله. این اولی اونجا است که طلوع فجر روز شنبه معامله واقع میشه، شنبه، یک شنبه، دو شنبه تا غروب شمس میشه سه روز و چند شب؟ دو شنبه. خود میفرمد نال دخول لیل فی مفهوم یوم. نه اینکه بگیم یوم معناش لیل رو هم داخلش هست دن نلوش. ما خارجا میدونیم این سه روز که خیار حیوان هست این چنین نیست که از صبح تا غروب خیار حیوان داره، شب نه دوباره فردا از صبح تا غروب داره. ما خارجا یقین داریم خیار حیوان در این سه روز چی دارد؟ استمرار لازمه است که این شبها هم داخل باشد. این یک و لا یعنی لا اشکاله دخول سه شب عند التنفیق مع الانتصار، در صورت تنفیق و انتصار باشه. مثال تنفیق ساعت دوازده ظهر شنبه معامله واقع بشه. گفتیم دوازده یک شنبه میشه یه روز، یعنی نصف از روز شنبه رو تنفیق کردیم و زمینه کردیم به شنبه. دوازده دو شنبه میشه دو روز، دوازده سه شنبه میشه. اون وقت شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه در این چهار روز چند شب واسطه واقع میشه؟ سه شب. اون فرعی که محل بحث اینه ولو عددت لیل، اگر در شب یعنی دروز شنبه یا ساعت مثلا یک ساعت بعد از نماز مغرب و عشا بیان معامله بکنن، اینجا دو احتمال وجود داره. فضاقا الخیار الى آخر یوم الثالث، نتیجه این می شود که از همین حالا خیار داره، اما این بار شب تا طلوع فجر یک شنبه شب تعلیم مثل زائد می مونه. واقعا از فرصا بزنی یک شنبه دو شنبه سه شنبه تا قرود شمسش الى آخر یوم الثالث، این یک احتمال. و یحتمل نقص عن اليوم الثالث، احتمال داره ما از روز سوم کم بکنیم. به چه مقدار؟ به مقدار ما بقیه العصر، شب عصر چند ساعت؟ اینجا مثلا از ساعت ده شب تا طلوع فجر کنیم هفت ساعت، این هفت ساعت رو از روز سه‌شنبه چه می‌کنیم؟ کم می‌کنیم. خب آیا این احتمال دوم میفرمد لکن نفیه در این احتمال دوم اشکاله انه یصدق حین اذن الاقل من ثلاثه. خیار حیوان سه روزه، الان ما میتونیم بگیم کمتر از سه روز شد، صدق ثلاثه ایام نمیشه، قبل از ثلاثه ایام میکنه. بگیم خب آقا ثلاثه ایام یوم دو تا مصداق داره، یا مقداری از خود یوم یا معادل مقدار یوم. بگیم کلمه یوم شامل معادلش هم میشه، یعنی پنج ساعت شب بگیم به پنج ساعت روز معادل بشه. که فرمد ول اطلال مقدار مساوی نهار، یعنی چی رو اطلاق بکنیم؟ کلمه یوم را. در پنج ساعت، پنج ساعت مساوی با نهار باشه، ولو بیان برای اون مطلق و علیه، یعنی اون که اطلاق بر اون میشه، علو من اللیل خلاف الظاهر. خب این درست ما فرع چهارم اینه، در همون مثال اول، در همون مثل که در طلوع فجر معامله واجب میشه، ما گفتیم شنبه یک شنبه دوشنبه تا غروب شمس خیار. بعضی ها کارو فراغر گذاشتن، گفتن شب روز سوم هم داخل، که در نتیجه چند روز داخل میشه؟ سه شب و سه روز. قیل و المراد الایام الثلاثه ما کانت لیال الثلاث، هم سه روز هم سه شب. چرا؟ اصلا لدخول لیلتین اصالتا، دو شب که داخل است به اصاله فقط خلص ثالثه، شب سوم رو هم ما بگیم داخل بشه. خب این آقا از داخل نشه چه اشکالی داره؟ میگن اشکالش این است که ایام جمعه، مفردش چیه؟ یوم. لطه است که این مفرد در روز اول و دوم به معنای یومون و لیلون باشه، اما در روز فقط به معنای یومون باشه. این لازمش این است که مفردات جمع درش اختلاف به وجود بیاد و تختلفن مفردات جمع فی استعمال واحد. بگیم جمع ایامه، مفردش یومه. بگیم در اول و دوم یوم به معنای نهار و لیله، اما در روز سوم یوم فقط به معنای نهاره. شیخ انصاری حالا من نمیدونم از چه جهتی تردید داشتن روی مطلب، میفرمان اینکه شما یک شب اضافه بشه، آیا اون یک شب قبل ثلاثت ایامه؟ یعنی مثلا ساعت ده شب شنبه خونده شد، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، بگیم اون شب اول هم داخل. خب این حرف خوبیه، ما هم اسم اون تعلیم به درده این نمیخوره. فَإِنْ اَرَادَ اللَّيْلَةَ السَّابِقَةَ عَلَى الْأَيَّامِ، این کتابهای ما نیمش افتاده عَلَى الْأَيَّامِ فَهُوَ هَسَنُ، حرف خوبیه. یعنی اگه ساعت ده شب اقواقع بشه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه تا غروب خیار هست، اون شب اولی هم داخله. بله هر شب زمین دارا من تعجب میکنم شیخ چرا؟ هر شدم ظاهر عبارتی که دومیش که الان بخون بخونیم اون دارا شیخ در جواب خواستن ابعاد مسئله رو بیان بکنن. اِلَّا اَنَّهُ لَا يُعَلَّلْ بِمَا ذُكِرَ، این تعجید که گفتیم اختلاف مفردات الجمع، این به درد این مطلب نمیخوره. لئن اراد الاخیره، که ارسلم ظاهر عبارت اینا همینه، اصلا کلمه ثالثه رو آوردن. اگر مرادشون از لیله، لیله اخیره، چه لیله اخیره؟ منطبق میشه فقط در این مثال که صبح که روح فجر شنبه معامله شده، یک شنبه، دو شنبه به غروب شمس که رسید، اینا بخوان بگن هنوز خیار حیوان باقیه، شب هم استمرار پیدا میکنه. فردا میفرماد فلا یلزم من خروجها، ما اگر آمدیم لیله اخیره رو خارج کنیم، لازم نمیآید اختلاف مفردات الجمع فی استعمال واحد. چرا؟ شیخ میفرماید که ما از گفتیم اینی که اون دو تا شب داخله، نه از باب اینکه کلمه یوم مفهومش رسیعه و شاخل میشه، بلکه گفتیم اون مستفادان من الخارج، که ما خارجا میدونیم خیار حیوان استمرار. اذ لا نقول استعمال اليومین الاولین، شنبه و یک شنبه رو ما نمیگیم استعمال یوم و لیله، و استعمال یوم ثالث فی خصوص النهار، و چون در روز سوم فقط در خصوص النهار باشه. دل نقول ان اليوم مستعمل فی خصوص النهار، یوم یعنی یوم مقدار هیم النهارین، یا به اندازه مقدار یوم از دو روز. مثلا مقدار یوم فرض کنید بعضی از فصول 12 ساعته، میگیم آقا اگر ظهر امروز خوندی تا ظهر فردا، که تا ظهر فردا مقدار یوم به قطع نظر از شب میشود 12 ساعت. لا فی مجموع النهار و لیل، یعنی چطور در مجموع نهار و لیل استعمال نشده، یا فی مقدار ما، مقدار میده حسب ساعت، بکنی مجموع نهار و لیل 24 ساعته، بگیم یوم یعنی مجموع 24 ساعت. فی باب نهار و لیل ملتقن فی لیل، اگر از خوب دقت کنیم میگیم آقا یوم 12 ساعته، از اذان ظهر اقواب شد 6 ساعت قبل غروب، 6 ساعت از شب داخلش کنیم، به اون 6 ساعتی که از شبم داخل کردی چی اطلاق بشه؟ یوم. میفرمد نه، ولا فی باق نهار ولو مرتقا من اللیل، چون باقی از لیل باشه. اصلا کلمه یوم دلالت و شمولی نسبت به لیل از نظر مفهوم نداره. پس میگیم آقا این دو تا شب رو از کجا آوردی؟ میفرماد و المراد من الثلاثة ایام، یراد از هیه لیالی ها، یعنی ایام با لیالی، این لیالی مجموعه ها، مجموع فروز که لیالی مجموع فروز با ده شبر ما کنه منها، نه لیالی کل واحد من الایام، لیالی کل واحد من الایام چند شب میشه؟ اما لیالی مجموع الایام ده شبه. من لیالی لا لم ترد من نفس الله، لیالی از مفهوم یوم استفاده نشد و انما اریدت من جهت الاجماع، از اجماع و ظهور لفظ، یعنی لفظ ثلاثت ایام ظهور در استمرار داره، ظهور در استمرار داره، نه اینکه از یوم مفهوم یوم کلمه لیلم و معنای لیلم استفاده کنیم. اجماع و ظهور لفظ الحاکمه این فی المقام استمرار الخیار، که خیار استمرار داره. فکر انهو قال، شیخ می فرماد به جای ثلاثت ایام امام مثل اینکه اینطوری فرمود یستمر رو الى ان ینزی ستون و دلاثون ساعت من النهار، 36 ساعت روز، مثل اینکه همچی چیزی فرموده که ما 36 ساعت روز لازم داریم در خیار حیوان. البته این روی اون چیز متعارض است که مقدار روز چند ساعته؟ 12 ساعت. ولی گاهی اوقات خب کم میشه. این 36 ساعت و عملا نهار، یعنی خیار حیوان 36 ساعت روزی ما میخواییم. حالا این چون 36 ساعت باید استمرار پیدا بکنه، داری از شب که در وسط واقع بشه اون هم به خاطر استمرار داخله. و صلی الله علی محمد و آله.